بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفهذه تؤثرون أم إليها تتمئنون أم عليها تحرصون فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران و بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به خاتون دعالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین هستیم و بهره می بریم از خطبه 111 نهج البلاغه امام. سخن به این قسمت رسید که پس از ویژگی ها و خصوصیات فراوانی که برای دنیای اعتباری امیرالمؤمنین بازگو می کنند خطابی رو مطرح کردند با این شیوه افهاذه تؤثرون ام علیها تطمئنون ام علیها تحرسون. سه سؤال دو وجود اونباره که امام مطرح می کنند که با این سه جمله سه آسیبی که گریبان انسانها رو میگیرد در برخورد با دنیا متذکر میشوند و برمیگردم به عرض دیروز همان گونه که گفتیم اساسا دو نکته: یک نگرش، دوم روش. اون نگاه انسان هاست به دنیا که دنیا رو متغیر می کند، به زیر می کشد یا بالا می برد، مثبت می کند یا منفی می کند، و به بیانی منش انسان ها بعد از اون نگرش و شناخت است. شیوه تعامل انسان از انسان آغاز می شه، شیوه تعامل ما با دنیاست که دنیا رو مثبت می کند و دنیا رو منفی میکنه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و میزان و زن. مار را که از بهل دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، به تعبیر مولوی. این شیوه رفتار انسان هاست با دنیا که تغییر و تحول ایجاد میکند. پس یک نگاه ما به دنیا، ما دنیا رو چه ببینیم؟ همان گونه که دیروز گفتیم به تعبیر معصوم ممر ببینیم یا مقر، راه ببینیم یا مقصد، وسیله ببینیم یا هدف، و بعد هم چگونه به کار ببندیم دنیا رو. آیا رفتار ما با دنیا به گونه ای باشد که جایگاه ابدی ماست یا محل عبور و گذرگاه عابر پیاده؟ آیا عمل کرد ما در دنیا به گونه ای باشد که وسیله ایست دنیا برای اهداف بعدی ما، یا هدفی است که در همین جا خلاصه میشه؟ اون گونه که ده آیه قرآن این تمیز و تمایز رو بازگو میکند و سخنان معصومین علیهم السلام به وضوح این مطلب رو آموزش میدهند. بر اساس همین مطالبی که عرض کردم امام این گونه سوال کردن: افهاذه تؤثرون، حالا این دنیایی که این ویژگی ها رو دارد که خواندیم، آیا شما این دنیا را ایثار می کنید؟ این سه سوالی که امام می فهمند برمیگرده به همین نگرش و روشی که من عرض می کنم خدمت دوستان. آیا شما این دنیا را یک ایثار می کنید؟ دو ام الیها تطمئنون، به آن اطمئنان می کنید؟ سه اما علیها تحرسون، و بران آزمندی می کنید؟ سه نکته اساسی. نکته اول این که آیا دنیا را ایثار می کنید؟ خب این شد همون نگاه و روش. یعنی دو روش وجود داره، دو نگاه وجود داره. یکی این که ما گفتیم دیروز خدمت دوستان واجه ایثار رو که ایثار یعنی چه؟ یعنی مقدم داشتن، چیزی رو مقدم داشتن و اولا دانستن، اولویت قائل شدن بر چیز دیگر. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یه انسانی دیگران رو، بندگان دیگه و انسانهای دیگه رو مقدم می‌دارد در نعمت‌ها و فرصت‌هایی که خدا به او داده است، به خودش داده. یعنی خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. این میشه مفهوم ایثار تو این بیت زیبای ادب پارسی. توجه فرمودید؟ حالا امام میفرمایند شیوه رفتار انسان‌ها به دنیا دو گونه است. یکی این که دنیا رو مقدم می‌دارن بر هر چیزی، بر حیات آخرت، بر بقیه مراحل وجودی خودشون. یه نگاه دوم این که نه، دنیا رو مقدم نمی‌دارند. اون نامه زیبای دلنشین امام به عبدالله ابن عباس که دیروز خواندیم خدمت، ولیکن همک فیما بعد الموت. اونی که باید مقدم بداری اون آینده دراز و بلند و ابدی توست ابن عباس، نه این حیات کوتاه 60 سال، 70 سال، 80 ساله. اون ابدیتی که پیش روست اون رو مقدم بدار و ایثار کن. یعنی از نگرش امیرالمؤمنین، ارباب حقیقت و فضیلت، حکما و الهی، عارفان بالله، ایثار الاخره علی الدنیا. اما یه روش دیگه ایثار الدنیا علی الاخره است. امام این رو می‌فرماید. پس این هم یه نگاه است، هم یه روش است که عده‌ای تمام هم مهمتشون رو دنیا می‌دانن، مصروف در دنیا می‌کنن، مقدم می‌دارن. باید شهواتشون تأمین بشه، به الا زندگی معنا ندارد. یعنی اول شکم، فرج، زور، زر، قدرت، بعد اگر چیزی دیگه خاص باشد باشد، به الا نباشد. این میشه مفهوم سخن امیرالمؤمنین. هلاکت و ویرانی، نابودی، همه چیز در دل این نگرش نهفته است که حالا در فرمایشات بعدی امام هم ملاحظه میکنید و توضیح خواهم داد. فرمود افهاوهی تؤثرون، آیا این دنیا رو مقدم میدارید؟ یعنی قدرت به هر قیمتی، ولو این که به کور کردن چشم رضا قلی میرزا باشد. بالاخره نادری که با تمام عظمت میشناسید او را و میشناسیم، نادر شاه افشار، و بالاخره اون الحق و الانصاف چه کارهایی انجام داد نادر. وقتی بخونیم سلسله افشاریه رو، بالاخره خیلی قدرتمند بوده، سلطان قدری بوده نادر، اما چشم فرزند بلا فصل خودش، پسر ارشدش رو میل کشید. یعنی داد چشم رو خالی کردن، حفره چشم رو خالی کردن، چون ترسید که کودتا کنه، چپش کنه، چشم فرزندش رو کور کرد. توجه دارید؟ قدرت و بقاء قدرت به هر قیمتی، این میشه ایثار دنیا. ایثار دنیا، شهوت به هر قیمتی، زر، مال، از هر مسیری، به هر شیوهی، از هر حلقومی بیرون کشیدن. اینها میشه فرمایش امیرالمومنین. یک روش دنیا، این اون دنیای اعتباریست، این اون دنیای تنعم و لذت. اون قسم سوم این خلاصه اگر انسان روشش رو اصلاح نکند. فرمود افهاوهی تؤثرون. دوم ام الیها تطمئنون. خب حالا به هر شیوهی مقدم داشتند و به دست آوردند اهل دنیا، حالا ما آیا واقعا ما به این زر و ثروت اطمینان میکنیم؟ یعنی تکیه میدیم و آرامش و قرار و دوام و بقا خودمون رو از این اموال میجوییم؟ آیا از مسند میجوییم؟ آیا از جمال میجوییم؟ این میشه اطمینان به دنیا. این یه روشه، این یه نگاهه. بله، یحسب ان ماله اخلده. قرآن داره میگه دیگه. یه گروهی این شیوه‌اند به گونه ای که تمام تصور و گمانشون این است که ان ماله اخلده، این ثروتشونه، اموالشونه و قدرتشونه که بهش تکیه میکنند و همه چیز هست و رکون اونهاست، قرار اونهاست، ثبات اونهاست به چنین چیزی. این یه نگاه به دنیا و یه روش اهل دنیا است که امیرالمؤمنین مذمت می کند و خط بطلان و قرمز بر چنین روشی می کشد و توبیخ می کند. فرمود دوم ام الیها تطمئنون. سوم، خب حالا این بالاخره ایثار کردند و مقدم داشتند و آمد و گرد آمد و غیره، اما به همین مقداری که هست به چه شیوهی نگاه میکنن به این قدرت؟ خب رسیدی، شما شدی، این مملکت رو گرفتی، این قدرت به دست تو آمد، این ثروت به دست تو آمد، اما مگه میشه هر چه میدادند میگفت کم است؟ مادرش در عجب این چه شکم است. نگاه بعدی به دنیا این است که انسان سیری ناپذیر میشه در دنیا. ببینید این واژه زیبا و عجیب و دلنشینی که در آموزه‌های دینی داریم، امیرالمومنین بارها این رو در نهج البلاغه مطرح کردن و شما بزرگان می‌فرمایید، اما اجازه بفرمایید من یه اصلاحیه‌ای بهش بزنم امروز. و اون این که شما یه واژه خیلی زیبا دارید، خیلی هم کیف می‌کنیم گاهی با این واژه، میگیم گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان و گدایان این داد. گاهی این سعدیوار هم این جمله رو بازگو میکنیم، قناعت، قناعت، کلمه ی القناعه. قناعت نقطه مقابل چیست؟ ضد چیه در علوم اخلاقی؟ ضد حرص. ضد حرص، نقطه مقابل حرص قناعت است. در ذهن عموم جامعه قناعت رو وقتی معنا میکنن چی معنا میشه؟ یعنی بسندگی، کفایت. غیر از این الان در ذهن شماست قناعت؟ یعنی قناعت در ذهن عموم جامعه دینداران یعنی کافیه دیگه، یعنی همین کافیه، یعنی بسندگی و کفایت. به جرأت عرض میکنم که این معنای قناعت نیست. خیر، اون آموزه‌ای که در دین داریم، اون که القناعت و کنزون لا یفنا یا لا ینفد، به هر دو معنا، قناعت گنجیست که پایانی ندارد در سخن امیرالمؤمنین، این به معنای بس بودن نیست، این به معنای کفایت نیست. خیلی ظریف مطلب. ببینید عزیزان، انسان یه موقعیتهایی دارد، به جایگاهی و شرایطی میرسد، کم یا زیاد. میخواد عرض به خدمتون مدیر این مدرسه باشه، یا میخواد مدیر کل آموزش پرورش باشه، یا وزیر آموزش پرورش باشه، یا رئیس جمهور باشه، به یکی از این مراتب رسیده باشه در مدیریت این سلسله مراتب رو. به اون الان که مدیر مدرسه است، از این وضعیت و شرایطی که مدیر مدرسه است بسیار خرسند است و بسیار خوشحال که چنین جایگاهی رو دارد. به همین خاطر چون خوشحاله و خرسنده، لذا در محدوده اختیارات خودش عالی عمل می کند، با تمام نشاط، با تمام انگیزه. نام این قناعت است. این قناعت، قناعت کفایت نیست، رضایت است. رضایت، خرسندی. ازدواج کرده است، همسر عزیز و بزرگوارش رو به حمدالله با معیارهای درست دارن کنار هم زندگی میکنند. این شوهر خودش رو میبیند، شغل شوهرش رو، تیپش رو، قیافش رو، شکلش رو، خوشحاله از این شوهر. این شوهر رو با شوهر دختر خالهش، با شوهر دختر عموش، با همسایه طبقه بالا یا پایین مقایسه نمی کند و آه بکشد و حسرت ببرد. این میشه قناعت، یعنی رضایتمندی، خرسندی. و شما تصور کنید اگر چنین حالی انسان داشته باشه، یعنی قانعاً بما رزقه الله، به تعبیر معصوم خرسند باشد از داشته های خودش. به پدرش نگاه میکند الحمدلله، به مادرش نگاه میکند الحمدلله، مقایسه نمیکنه اینها رو. شما میدونید یکی از عوامل مهم برخاستگاه های جرم و جریمه در جوامع بشری و در جامعه ما این مقایسه هاست. این مقایسه هاست. نگاه میکنه میگه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون بودیم، ما هم بچه قارون بودیم، ما هم مثل قارون می داشتیم. فخصف نابهی و به دار هل عرض. اینم پایان قارون. می خواهی؟ نه. خیلی قرآن عجیب تو سوره این باره که قصص این نکته رو نشان می دهد. حرص یعنی عدم رضایت به وضعیت موجود و هی تلاش کردن، کشیدن از این طرف اون طرف و بالاخره عرض به خدمتون زیاده خواهی و آزمندی برخواسته از نارضایتی و ناآرامی درونی، این حرصه. لذا انسان حریص یک لحظه آرام نداره، روح و روان آرام نداره. اما قناعت اولین کاری که میکند به انسان چه میدهد؟ آرامش روان و روح میده. انسان شرایط خودش رو میبیند، تو آینه نگاه میکند، خوشحال از اینکه این چشم رو دارد، این گونه رو دارد. من همینم، من خرسندم به این قیافه این که خدا به من داده است. حسرت چشم و خط و خال و ابرو و بوتاکس و عمل فلان دیگران رو نمیخورم، همینی که هستم من خوشحالم، من راضیم به این وضعیت خودم. و این رضایتمندی است که دقت کنید سکوی تعالی و شکوفایی انسان است. انسان تا زمانی که به رضایتمندی از شرایط خودش نرسه اوج نمیگیرد، ترقی نمیکنه. دقیقا عکسه. یعنی گمان ممکن است بکند انسان بس کچ فکر که با حرص و آزمندی بالا میاد، اتفاقا عکسه، با قناعت. البته به این معنایی که عرض کردم من، نه به معنای کفایت بلکه به معنای رضایت. با این قناعت که انسان اوج میگیرد، چون خرسند و شادان و امیدوار از داشته‌ها و وضعیتی که دارد بهترین استفاده رو می‌کند، بهترین بهره برداری رو می‌کند و اوج می‌گیره. این معنایی که عرض کردم بهتون خیلی معنای مهمی بود و این اصلاحیه‌ای که گفتیم حتما بزنید این اصلاحیه رو به معنای قناعت و بعد عوض میشه شرایط و چیزی دیگه میشه این مفهوم برای ما ان شاء الله. امام در اینجا می‌فرماید ام برای سوم، اما علیها تحرسون، آیا شما شیوه نگاهتون به دنیا نگاه هرسیست یا نگاه قناعتی؟ عمل کردتون در دنیا آزمندانه است یا خرسندانه است؟ کدومی که از این دوتا میشه؟ دوتا دنیا. نگاهی که بهش نگاه میکنید به دنیا، به میزان داشته هاتون، مالتون، زرتون، زورتون، امکاناتتون، موقعیتتون، تنعماتتون، اون چرا که دارید، بیزار و ناخرسند و پریشان احوال، و به جای این که به خودش نگاه کند به همسایه داره نگاه، به ناموس همسایه نگاه میکند، به مال همسایه نگاه میکند، این آرام نمیگیرد چنین انسانی. بالاخره دست تطاول به دیگران میبرد. این نگاه هرسمندانه است، این نگاه هرسمندانه است. و یاللعجب که بالاخره میدانیم این هرس از ویژگی هایی است که در عموم انسان ها وجود داره، اما هنر انسان اینه که مهارش میکند، کنترلش میکند و بالاخره تبدیلش میکند این حرص رو به قناعت. و لا تقربا هذه الشجره، همیشه خدمت عزیزان گفتیم اولین گناهی که روی زمین، اولین اشتباهی که روی زمین شکل گرفت حرص بود. لا تقربا هذه الشجره، تمام این کلا منها حیث و شئت و ما رقدا. آقا خانم، از تمام این تمتعات و میوه ها و اشجار هر چی میخواید نوش جان کنید، کلا منها حیث و شئت و ما رقدا، راحت و آزاد، هیچ محدودیت ندارید، برید. فقط خواهش میکنم لا تقربا هذه الشجره، این یک قلم رو نخورید، همین یک قلم رو نخورید. اینها هم عزمشون رو جزم کردند، هم صاف عدل رفتن کنار همون درخت، گفتن اول این رو میخوریم، بعد که فرصت شد سراغ دیگران خواهیم رفت، بقیه خواهیم رفت. یعنی چی؟ یعنی گفتن ما 999 رو که داریم، خب اون یک رو چرا نداشته باشیم؟ چشممون دنبال اون یکیه. این شد چی؟ شد حرص، شد عدم رضایت به 999 و دنبال اون یکی اضافه بودن. ان هذا اخی، آقا جناب سلیمان، جناب داوود، این برادر من 990، این 99 تا گوسفند داره، من یکی گوسفند دارم. این میگه همون یه گوسفند هم بده به من، این همون یه گوسفند من رو میخواد. حالا بیا داوری کن تو بین ما دو برادر. چقدر زیبا قرآن این قصه نفس انسان رو بازگو میکند به اشکال مختلف، حالا چه در قالب آدم چه در قالب داوود. اما تک تک ما آدمیم و داوود، این نفس ماست و این قصه وجودی ما. اگر انسان نگرش قناعت ورزانه یعنی رضایت مندانه و خرسندانه به داشتهای خودش رو در دنیا پیدا کند، آن با آن پلکان کمال رو طی می کند. اما آزمندی و حرص عکس از کف انسان به در میاره. اول چیزی که انسان میگیرد آرامشه، انسان روانش پریشان میشه با آزمندی و اینکه این چشم ای دو میزند این طرف اون طرف، دست دیگران، مال دیگران، ناموس دیگران، خانه دیگران، ماشین دیگران، ثروت دیگران و و و. فرمود ام علیها تحرسون، آیا بر دنیا شما حرص می‌ورزید؟ پس شد سه تا نکته: یک، ایثار دنیا، مقدم داشتن دنیا; دو، اعتماد و تکیه و آرامش جویی از دنیا; سه، حرص ورزی به دنیا. خب نقطه مقابلش میشه ایثار آخرت، میشه اعتماد و اعتماد بر اون ذاتی که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، سوم هم میشه اون کفایتمندی و به اصطلاح عرض به خدمتون قناعتمندی و رضایتمندی در دنیا، اون شیوه نگاه و عمل کرد. فرمود فبئست الدار لمن لم یتهمها. عجیب باز جمله‌ای و حکایت عجیبی رو بازگو میکنن و راهکار ارائه میکنه امیرالمومنین برای تبدیل و تغییر این دنیا، یعنی اون دنیای مذموم رو ممدوح کردن. میگه فبئست الدار، این بد داریست و بد زندگی است این حیات، لمن لم یتهمها، برای آن کسی که متهمانه با اون برخورد نکند. ببینید اتهام، براءت، جرم، یعنی شما میگید این متهم است، یعنی مظنه تهمت است، یعنی این بالاخره در مظنه اینه که ممکنه این کاری انجام داده باشه. اگر این اتهام ثابت شد تبدیل میشه به چی؟ میشه جرم و میشه مجرم. اول متهمه، بازپرس داره بازپرسی میکنه. حالا اگر برای بازپرس ثابت شد قرار مجرمیت صادر میکنند، اگر ثابت نشد قرار براءت صادر میکنند. هیچ والا میفسه به دادگاه، اگر قرار مجرمیت شد بازپرس از دادسرا میفسه پرونده رو به دادگاه. یعنی ما یه نگاه متهمانه داریم، یه نگاه براءتانه داریم، یه نگاهی درش براءته، هیچ نیست، پاک و پاکیزه، همه چی مرتب درست، یه نگاه اتهامی، یعنی نگاه این که این ممکنه اینطور باشه، ممکنه اینطور باشه، ممکنه دامی باشه، ممکنه فریبی باشه، ممکنه نیرنگی باشه. کما اینکه ببینید به دیگران وقتی نگاه میکنیم به هم، ما دو نگاه داریم دیگه، یه نگاه با سوء ظنه، یه نگاه با حسن ظنه. یعنی نگاه میکنیم میگیم آه این که این فرد که این پیشنهاد رو من داده چیه، نظرش بود، نظرش خیره، رضای خداست، دوستیه، برادریست، محبته، یا علی ما هم اومدیم. اما گاه نگاه میکنیم میگیم نه، سلام روستایی بی طمع نیست، این یه کاسه این زیر نیم کاسشه، این یه فکری داره، بی خود هیچ گربه برای رضای خدا موش نمیگیرد، این حتما یه چیزی داره، یه ریگی بالاخره تو کفشش هست. دو تا شیوه نگاه، یه شیوه نگاه حسن زن، یه شیوه نگاه سوء زن. عرضی ندارم تو حوزه انسان کدوم باید باشه، فرمایش امام رو میخوام بگم. امام میگن به دنیا دو تا شیوه نگاه وجود دارد، به زرش، به زورش، به قدرتش، به شهواتش. یک نگاه براءتگونه، یه نگاه به اصطلاح همراه با اتهامگونه. امام فرمان نگاهتون رو به دنیا نگاه اتهامی قرار بدید، یعنی وقتی میرسید به مال دنیا، به قدرت دنیا، به زر دنیا، نگید این هیچ اشکالی ندارد، پاک و انشاءالله اصحایی میکنم، انشاءالله بادم جان است. نه، اون نکاهت چه میدانی دیگه انشاءالله بادم جان است، دوم موشه رو گرفت گفت انشاءالله بادم جان است. وقتی به دنیا رسیدید با دید وسواس نگاه کنید به این ثروت، این مال از کجاست؟ این چه وضعیتی داره این مال؟ آیا حلیتش چیه؟ آیا حساب و کتاب خلق در این داده شده؟ آیا حساب و کتاب خالق در این مال بررسی شده؟ به دید اتهام نگاه کنید به این مال و ثروت. به دید اتهام نگاه کنید به این قدرت. آیا این قدرتی که به من میدید، آیا این ریاستی که به من میدید، آیا با جوانب عادلانه و منصفانه است؟ با رضایتمندی مردم است؟ آیا چنین است؟ اون چنان است؟ این یه شیوه نگاه به دنیاست. یه نگاه هم که دیگه نه، بنا رو بربره، همه چیز درست است برای من، همه چیز رواست برای من، همه چیز مال من، اصلا حق منه، اصلا باید من این اعمال و رفتار رو انجام بدم و باید این دست من بیاد این موقعیت ها و چنین و چنان. امام خیلی عجیب میفرمان، من بخوام بگم خدمت دوستان، الحق و الانصاف، همین جمله‌ای که دارم میگم، فبئست دار لمن لم یتهمها، بد دنیایی است و بد زندگی است این زندگی برای کسی که با دید اتهام به دنیا نگاه نکند، با دید براعت نگاه کند. این جمله رو بگردید، در هیچ متنی پیدا نمی کنید، نه بشری نه الهی. یعنی این جمله امیرالمؤمنین مختص به خود اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. البته مثل صدها و هزاران جمله به عبارت دیگری که از وجود خود مبارکه امام سر میزند و دیگری کسی چنین چیزی رو نداره و چنین فهمایی رو نداره که وجود مبارکه امام مطرح میکنه. فرمود و بعصد دار لمن لم یتهمها، بد زندگی است برای اون کسی که با این شیوه، با این دیدگاه اتهام به دنیا نگاه نکند، با این وسواس و دقت و چشش رو ببنده، بر واقعیت ها بر حقایق نبیند، امضا کند نبیند، بپذیرد برد کند. و لم یکن دوم، و لم یکن فیها علا وجل منها. اینم باز امام دارن تقسیم میکنن دو نگاه رو، و بد زندگی و دار و خانه است و دنیایی است برای کسی که لم یکن فیها علا وجل، که با دنیا و در برخورد با دنیا و در زندگی دنیا وجل نداشته باشه. وجل، ببینید ما یه خوف داریم، یه خشیت داریم، یه وجل داریم، اینها خیلی فرق داره با همینایی که نیستن. گاه خوف ترسه، انسان ترس داره، حالا تا منشأ ترس چی باشه؟ اگر منشأ ترس وهم باشد یه خاصیت داره، یه جوره، یه ناپسندی و پسندی دارد. اما اگر منشأ ترس عقل باشه خیلی عالیه، خیلی عالیه. این که انسان ترسی داره که ریشش قوه عاقلشه، اسم این میشه خشیت، یعنی ترسی که از علم و عقل برمیخیزد میشه انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمانند که نسبت به خداوند خشیت دارن، شناخت به خدا دارن، دستشون رو پس میکشن. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. قد و قواره خودشون رو میبینن، اندازه های الهی رو میبینن، پاشون رو پس میکشن، میگن معاذ الله انه ربی، دست از پا خطا نمی کنیم. این حکایت آدمان هست. این خوف، این خشیت وجل ترس نیست، دلواپسی، دلنگرانی. وجل بیقراری. توجه دارید؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کسانی هستند که وقتی اسم خدا برده میشه، یاد الهی به میان میآید، دلهای اینها به تپش میفته، یه بیقراری دست، یه دلواپسی. وقتی نام معشوق رو میشنوند یه دلواپسی دارن، آیا عشق یه طرف است؟ آیا این مقداری که من دلوابسته معشوقم، آیا او هم به من یه نظری داره، یه عنایتی داره یا نداره؟ گفت که نیشابوریان آوردن که دست این دزد رو بزنن، حد بزنن. آوردن و همه هم خوشحال بودن که الان این بی‌انصاف ناجوان مرد رو بالاخره دستش رو میزنن و ما کیف میکنیم، این همه مال ما برده است و خورده است و جزع فزرش رو بشنویم، ما لذت ببریم. دست رو گذاردن، زدن، دیدن قاه قاه داره میخنده. رفت یک کسی پیش گرفت، گفت مردک، تو دست زیر تو ساطور حد شارع بود، تو چرا میخندیدی؟ گفت نفهمیدید، مقابل من معشوق من چهره به چهره من ایستاده بود، من به اون نگاه میکردم، وقتی میدیدم او شاهد منه و داره منو میبینه، دیگه به هر بی‌حس نکردم. علم یعلم بان الله یرا. اگر انسان در تمام زیر و بم زندگی و زیر و بالای زندگی، غم و شادی زندگی بداند که لحظه به لحظه دوست نزدیک تر از من به من است و آن به آن این خداست که اقرب و الیه من حبل الورید، دیگه هیچ دست و پاشو گم نمی کنه. دیگه حالش عوض میشه، روحش عوض میشه، اون حالت بیقراری و دلواپسی که چی میشه، چطور میشه، آیا میشه نمیشه، این حالت حالت وجل است. توجه دارید؟ امیرالمؤمنین میفهمد ما دو نگاه، یه نگاه به دنیا اطمینان، همه چی هیچ مشکلی نیست و همه چی درست است و همه مال ماست و همه امورات گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، ما موفقیم، ما کامیابیم، ما پیروزیم، ما. این یه نگاه به دنیاست، یه نگاه نه، یه نگاه مضطربانه دلواپسانه است که آیا درست بود این رفتارم؟ آیا این که من گفتم بله تو این کار درسته؟ آیا این که امضا کردم درسته؟ آیا این که پذیرفتم یا رد کردم درست است یا نه؟ این خیلی حال خوشیست عزیزان که بعضی از بزرگواران دارید که یه حرفی رو به یک کسی میگید، بعد تا 24 ساعت روش فکر میکنید، میگید نکنه من این دل این فرد رو آزار دادم، نکنه که این برادر خواهر از من رنجید، خدای تو بر من ببخش، شاید من اشتباه کردم. و بعد یه جوری سعی میکنید حتی این رو بفهمیدش و بعد جبران کنیم، حتی این حالت وجله. امام میفهمن یا انسان آسوده خاطر، هیچ توجه به این مسائل تو زندگی دنیا ندارد، همه چی براش بی‌تفاوت و یکسان است، یا نه، در رفتارهاش با دنیا، در تصرفات مالیش، در مسائل جنسیش، در شهواتش، در امیالش، در لذاتهاش وجل داره، اون دلواپسی رو داره، اون بیقراری رو دارد. این شیوه نگاه مولا المبهدین امیر المؤمنین به دنیا هست که دنیا رو متغیر و متحول می کند. امام فرمود فبعثت الدار لمن لم یتهمها، یک دوم و لم یکن فیها الا وجل منها. فعلمو فعلمو، بدانید. بعد و انتم تعلمون و حالیه، و حال این که می دانید. فعلمو، بدانید، البته میدانید. این که میگم فعلمو، میخوام علمتون مجدد بیاد توی ذهنتون و علمتون رو نوآوری کنید، برای خودتون بازآموزی کنید. فعلمو و انتم تعلمون، چی رو بدونیم؟ و انکم تارکوها و زاعنون انها، بدانید که شما ترک کنندگان این دنیا هستید و کوچ کنندگان از این زندگی هستید. خب میدانیم یا نمیدانیم؟ میدانیم. لذا و انتم تعلمون، امام فرمود بدانید و میدانید. من عرض میکنم خدمت دوستان، اگر یک نکته از ابتدای آفرینش آدم تو این نسل تا انقراض آخرین فردمون، اگر یه نقطه اشتراک بین همه انسان‌ها، مادی، الهی، مارکسیست، نمی‌دونم مسلمان، یهودی، مسیحی، شرقی، غربی، سیاه، سفید، سرخ، زرد، اگر یک نقطه اتفاق انسان‌ها روش داشته باشن، مرگه. اگر یک نقطه اتفاق که همشون اتفاق نظر داشته باشن که پدیده‌ای به نام مرگ مشترکاً همگان را میگیره، این یه نقطه مورد اتفاق. یعنی هیچ کی در عالم نبوده است که قائل به مرگ و اعتقاد به مرگ و فناپذیری به لحاظ مرگ نداشته باشه. یعنی انسان‌ها نسبت به این که مرگ سراغشون میاد چی دارن؟ یقین دارن، نه علم، بالاتر از علم، یقین دارن همه انسان. به همین خاطر در کلام عرب به مرگ یقین میگویند، یقین میگن، از اسامی مرگ یقینه. و خداوند هم در قرآن سوره مبارکه هجر همین کلمه رو به کار میبرد، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفهمد و عبد ربک، پیامبر عبادت کن خدایت را، حتی یعطی کل یقین، تا آن که یقین و مرگ به نزد تو آید. یعنی تا مرگ از بندگی و عبادت خدا مستقنی نیستی. چرا؟ چون عبودیت صراط مستقیم است. این ترتیل زیبای هر روز صبح چه صفایی داریم، آیات یاسین. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط عبودیت است. اگر انسان از عبودیت فارغ بشه از چی اومده بیرون؟ از صراط مستقیم اومده بیرون. ان صراط لناکبون. و عبد ربک پیامبر، تو که پیامبری به تمام این معرفت ها و حقیقت ها رسیدی، تا لحظه مرگ باید چکار کنی؟ باید بندگی و عبادت خدا رو داشته باشی. این مفهوم آیه است. حالا اب نداره چون بحث ما همین بود، اما یه داخل پرانتزم بگم، بالاخره بعضی ها همین رو جور دیگه گفتن دیگه. بعضی از این صوفیه صوفی نها دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، به تعبیر جناب خواجه. بالاخره صوفیه نه، دراویش نه، اینها که دیگه حال روزشون معلومه. صوفیه رو عرض میکنم، اونایی که ریشه هایی داشتن بالاخره، نه اینکه ریشه هایشون به لندن برمیگرد و به عرض به خدمتون سازمان های جاسوسی فلان عرضی ندارم، نه، اون همونایی که ریشه داشتن بالاخره گفتن وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا را عبادت کن تا زمانی که به یقین و معرفت یقینی برسی. وقتی که رسیدی دیگه نیاز به عبادت نداری، چون به کور وصل شدی. اذا ظهرت الحقیقه بطلت شریعه، وقتی حقیقت برات آشکار شد دیگه نیاز به شریعت نداری، تو خود شریعتی دیگه، تو خود دریایی دیگه. این اباطیل سوال، کسی رو میشناسید بیشتر از علی ابن ابی طالب به حقیقت متصل شده باشه؟ کجا به شهادت میرسه علی؟ تو محراب مسجد کوفه در چه حالی؟ به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. به نماز آخرینش چه گذشت؟ من ندانم. توجه دارید؟ این و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت را عبادت کن تا یقین، یعنی تا مرگ، یعنی تا اون ثانیه آخر انسان باید متصل به فیض الهی باشد و در جایگاه بندگی خودش رابطه‌شو با خداوند حفظ کند. توجه دارید؟ پس یقین نام مرگ، اشتراکی ترین و اتفاقی ترین مسئله که در وجود و در زندگی انسان ها وجود داره اعتقاد به مرگ است. امام میفرماید که فعلمو بدونید و انتم تعلمون، خوبم میدونید و انتم تعلمون، و انکم تارکوها، که شما ترک میکنید این دار دنیا را، و زائنون انها، و کوچ میکنید از این دنیا، و تعزو فیها بالذین قالوا من اشد منا قوه، و تعزو و اتعاز کنید، اتعاز یعنی قبول الوعظ، قبول الوعظ یعنی پذیرش اندرز و موعظه ناصحانه، و تعزو فیها بالذین قالوا من اشد منا قوه. حالا که میدونید پس بیاید اتعاز کنید، پس بیاید بپذیرید این وعظ را. کدوم وعظ را؟ نه وعظ کلامی را، بلکه وعظ عملی را. اتعاظ کنید به کسانی که بودند، اما قالو من اشد منا قوه، این هم گفتن کی از ما قوی تر و گردن کلفتر است، کی از ما توانمندتر و نیرومندتر است. چه کسی رو خدا میاد؟ فاما آدون، اما آد فستکبروا فی الارض بغیر الحق، سوره مبارکه فصلت. اما آدون، آد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، استکبار ناجوان مردانه و به غیر حق در زمین داشتند. قالو بعد گفتند من اشد منا، کی از ما توانمندتر و قوی تر. این تمدن آد تمدن عجیبی بوده ها، برید مطالعه کنید، خدای رحمت کند، مرد بزرگی بوده است. اینو بر بعض از دوستان جوان که اینو پیگیری بکنن خیلی خوبه، از اساتید فقید دانشگاه تهران مرحوم دکتر خزائلی. ایشان دو تا کتاب داره، یکی احکام القرآن، یکی اعلام القرآن. اعلام القرآن رساله دکتری ایشان بوده، رساله دکتریش بوده. حالا دوستان عزیز من که مشغول پایان نامه اند بعضیاشون، یا بالاخره دستن در کار دارید، دانشجو دارید، برید نگاه کنید ببینید این چیه، و اون پایان نامه هایی که امروز دست ما میدن که که نگاه کنیم پایان نامه دوره دکتری رو داریم نگاه میکنیم که یک قرن نمیارزد به قول بنده خدا، اینها کجاست و اینها کجاست. و مرحوم دکتر خزاری وقتی پایان نامه‌شون رو رفتن تو هیئت جوری، رفتن تو هیئت داوری عرضه کنن و دفاع کنن تز دکتریشون رو، دختر خانومشون دستشون رو گرفت برد، چون چشمشون نابینا بود. برید نگاه کنید ببینید یه چنین فردی چجور این کتاب رو نوشته است. تمام اعلام قرآن، یعنی کسان قرآن، ابلیس، آدم، عاد، ثمود، ابراهیم، موسی، مریم، تمام اینا رو یکی یک استخراج کرده است و نوشته است مریم کی بوده، چی بوده، تاریخ قبل از اسلامش چیه، در مسیحیت چیه، در یهودیت چیه، چی کدامه، تمام اینها رو نوشته براتون. برای شما نوشته است آد، مناطق جغرافیاییش، نقشه جغرافیاییش، سابقش در دولت اروپا، انسایکلوپدیای مثلا کجا فلان، چی چی بوده، کی بوده، کجا بوده است. اونقدر زیبا این کار رو انجام داده، البته دیگران هم انجام دادن، اما این چون پارسی نوشته شده از اول ترجمه هم نشده، یک عرض به خدمتون، خیلی زیباست. فلان اطلس قرآن رو هم که یکی از دوستان عزیز ما کار کردن، اون هم هست، عرض اطلس قرآن، اون هم چیز خوبی است، میتونید مراجعه بفرمایید. خب شما نگاه کنید ببینید این آد رو ایشان چی مینویسه در موردش، کی بودن، چی بودن. این که خدا میگه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، آد جماعتی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد، اینها اماراتی و تمدنی داشتن که تا اون روز همچین چیزها دیده نشده بود. به لحاظ هیکل و جثه، اگر خاطرتون باشه، شاید نمیدونم شاید 20 سال قبل بود، کی بود که کاوش هایی رو در منطقه احقاف، همینجا جا داره بگم چون اسم آد آمد و احقاف، میدونید احقاف الان تو همین سرزمین مظلومی است که الان شب و روز در طی این بیش از 3 سال زیر آتش قهر ظالمانه نکبت آل سعوده، یعنی در منطقه احقاف در یمنه، فقیرترین کشور اسلامی یمنه به لحاظ سرانه، ثروتمندترین کشور اسلامی البته سعودی نیست، قطر بعد سعودی است به لحاظ سرانه، اما بالاخره اول دومن، ثروتمندترین کشور با 10 میلیون بشکه در روز شیره زمین رو کشیدن و تحویل دادن به صاحبان اسلحه هایی که میخوان بهش سلاح بدن و نگرش دارن این شاهزاده ها رو. این کشور داره به توبره میکشد خاک این کشور رو، یعنی قوی ترین مقابل فقیر ترین. چه معادله این میشه، چطور اینا حفظ شدن و تا این 3 سال ایستادن و تسلیم نشدن و سر فرود نیاوردند این جماعت. اینم بدونید باز ریشش برمیگرده که به نوع اینها بالاخره به زید ابن علی ابن حسین برمیگردن. باز اینها هم ریشه عاشورایی دارند، اینها هم ریشه حسینی دارند، ریشه محرمی دارند. باز یه خونی هست که اونجا السلام علیک یا سار الله و ابن سار، خدایا بنیاد این وهابی ها و آل سعود رو برکن و تقاص این مظلوم ها رو از این ظالمان بگیر. در همون مناطق کاوشی شد، اسکلت هایی در اومد، باستانشناسان، آرکیولوژیست ها این رو سرد نشون دادن، خیلی هیکل ها بزرگ بود و جسته بود، اغراق نمی کنیم اما خیلی بزرگ بود، یعنی هیکل ها مثل قطع هیکل های ما نبود، خیلی بزرگ بود. اسکلت ها نشان می داد اون چه مانده بود، جمجمه ها و اسکلت ها، فاصله مفاصل، اینا یه چیزی بود که معلوم بود که همونی که قرآن میگه وقتی که این عاد رو خواستیم عذاب کنیم بر اینها و فی عاد از ارسلنا علیهم ریح العقیم، وقتی فرستادیم اون باد و طوفان رو، بعد اینها وقتی باد می اومد اینها رو می کند از زمین می کوبید. بعد میگه کأنهم اعجاز و نخل خاویه، خدا اینها رو هیکلاشون رو تشبیه میکند به بلندای نخل خرما که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، تشبیه قرآن اینه، خیلی جالبه. اینها گفتن که قالو من اشد منا قوتن، کیه از ما قوی تر و توانمندتر. امیرالمومنین فرمود و تعظوا فیها، وعظ بشید، اندرز بگیرید، به اینها که اینطور میگفتن خب نه بیاید جلوتر برید بگید اونها که میگفتن علی ربکم الاعلا، نه بیایم جلوتر به اونهایی که ادعای قدر قدرتی قوی شوکتی خدایگانی داشتند، اونهایی که بالاخره بودند و الان هم هستند در عصر و زمان ما، اونها که ادعا میکنند از اون سوی دنیا که بالاخره خاورمیانه از ماست و کسی جرأت نداره در این منطقه حرفی بزند، و سوریه کی بوده، عراق کی بوده، لبنان کی بوده، اونهایی که الان قالو من اشد منا قوه، خواهیم دید دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. خدایا بنیاد ظالمان و مستکبران عالم رو برکن. خدایا آتشی که اینها به بلاد اسلامی انداختن به سرزمین ها و جان خودشون بیفکن. فرمود و تعزوها فیها بالذین قالوا من اشد منا قوه. اما چطور و تعزو از اینها درس بگیرید؟ هملو الى قبورهم، همونها حمل شدن به قبرها و گورستانهاشون. فلا یدعون رکبانا، من یه دو جمله دیگه شو بگم. فلا یدعون رکبانا، رکبان جمع راکب یعنی چی؟ سواره، رکبان میشه سواره. فلا یدعون رکبانا و انزلوا الاجداف فلا یدعون زیفانا، زیفانا و زیفانا. ببینید نشانه احترام و حرمت و کرامت اینه که کسی رو سواره یه جایی ببرن، سوارش کنن، بعد مهار مرکب شه که جلو بگیری یکی از پشت و این رو با احترام ببرند، این میشه رکبان. اینه که شنیدید در قیامت او خطاب میرسد از مستر زلجلال که یا اهل الحشر غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه تو بنت رسول الله، چشماتون رو به زیر بگیرید که فاطمه دختر پیامبر میخواد از حشر بگذرد و به بهشت پای بنهد. بعد الا نوقن، بر مرکبی سوارن صدیقه طاهره که نمیشه توصیفش کرد، تو روایات هست تو، اما نمیشه توصیف کرد اون مرکب رو، بر مرکبی سوارن که نمیفهمیم چیه، جبرئیل، میکائیل، فرشتگان الهی، هزاران هزار ملک دارن همراهی میکنن سوار فاطمه رو به درب بهش برسانن. اینها تعابیر بیشتر تعابیر کنایی است که عظمت رو برسانند، حرمت و کرامت رو برسانند. کسی رو سواره به جایی میبرن یه چنین معنایی رو دارد، یه چنین مفهومی رو دارد. فرمود اینها حملوا الی قبورهم، اینها حمل میشن به قبرهاشون. اما فلا یدعون رکبانا، اینها رو با قبر سواره نمیبرند. خیلی جالبه چرا این رو امام میفرمند؟ فلا یدعون، اینها خوانده نمیشن، دعوت نمیشن به قبرها رکبانه، چون برای همه ما رو سوار میکنند، اما به تعبیر بند خدا ما را افقی سوار می کنند، نه عمودی سوار می کنند، اما بر مرکب چوبین سوار می کنند، بر مرکب چوبین سوار می کنند. کل ابن انسان و انتالت سلامته یومن علا آلت الهدباء محمولو. یه کسی بود، یه شاعری بود، پناه به خدا میبریم. اینا هست تو این کاری دیدم، بعضی آمده بوده پیامیم توش بود تو این شبکه هایش. یه شاعری بود که این شرمم میاد بگم، ناسزاهای ناموسی به پیامبر داد تو شعرش، ناسزاهای ناموسی به پیامبر داد، علیاذ بالله. اون مرده که زیر سایه انگلیس نشین سلمان رشدی اتهامات ناموسی به پیامبر زد تو کتاب آیات شیطانی، بعد یه عده سینه سپر کردن ازش دفاع کردن بعد از اون فتوای تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و میدونید به اتفاق تمام فرق اسلامی شیعی و سنی صاب النبی یقتل، کسی که ناسزا و فحاشی به پیامبر بکند سزایی جز قتل ندارد، یعنی جرمیه که مجازات اون قتل. کسی که فحاشی و به ناموس پیامبر توهین کند. عرضم به خدمت حضرت عالی، این گفت این اشعار رو پیامبر دستور قتلش رو دادن، گفتن هر جا گرفتیدش اعدامش کنید، بکشیدش. یعنی از موارد نادری بود که پیامبر تو عمرشون این فتوا رو دادن. خبردار شد، فهمید کارش تمامه، واقعا برگشت، متنبه شد، در درونش فهمید که چه کرده است، صورتشو پوشید، اومد تو مدینه پشت دیوار خانه پیامبر، کسی نشناختش دیگه کیه چیه، شروع کرد به شعر خواندن، گفت که کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الهدباء محمول، هر فرزندی که از مادر زاده شود روزی حمل می شود، اما نه بر مرکب معمولی، بر مرکب چوبی به افقی سوارش می کنن. کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الهدباء محمول ان بعتو ان رسول الله اوعدنی، با شعر داره میگه شنیدم که پیامبر وعده قتل من را داده است، اون به تو ان رسول الله اوعدنی ولعفو عند رسول الله معمول، اما اونی که تو ذهن منه اینه که پیامبر به عفو بیشتر تمایل دارد تا به کشتن من. پیامبر صداشو شنیدن که داره پشت دیوار خانه پیامبر میخونه، فهمدن این فلانی است، از ناحیه من مردم در امان است، بخشیدم او را. با زبان ادب و با زبان شعر، با هنر شعر اومد و خودش رو تسلیم کرد، نجات داد و بعد هم شد زبان گویایی برای عرض به خدمت مسلمانان و غیره. پس حملوا الى قبورهم فلا يدعون ركبانا، اینها رو میبرن به قبرشون، اما نه با مرکب احترامی، بلکه با مرکب چوبی، میگه با تخت چوبی مینشانند و به گورستان میبرند. و انزل الاجداس، و اینها رو نازل میکنن تو اجداس. اجداس جمع جدف، ازا و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. جدس یعنی چی؟ یعنی قبر. جدس یعنی قبر، اجداس یعنی قبور، اونجا مراد عالم قبره در سوره مبارکه یاسین. و انزل الاجداس، اینها رو فروشون میبرن، نازلشون میکنن تو قبرها. فلا یدعون ضیفانا، نه اینکه اینها دعوت شده باشن به عنوان مهمانی به این قبرها، نه، میندازنشون، فروشون میکنن، میبرندشون پایین، میبرندشون. وای خدایا، وای خدایا، اینی که شما شنیدید، خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن چه دعاهای خوبی میکرد، میگفتن خدا سکرات مرگ رو بر ما آسان کن، میگفتن خدا یا لحظه ورود به گور رو بر ما آسان کن. یه چیزی میشنویم عزیزان، خوبه که غافلیم، خوبه که توجه نداریم، غافلیم، ولی شاید زندگی خیلی سخت بشه برامون اگر به حقایق اینها پی ببریم. از آداب دفن مؤمن اینه که وقتی بدن رو میخواید تو قبر ببرید، یک مرتبه نبرید، ببرید کنار قبر، برگردانید، سه مرتبه این کار رو تکرار کنید، بعد با پا ببرید یا با سر ببرید، بعد چطور بگیرید تو قبر، بعد چگونه بذارید، بعد چگونه کفن رو باز کنید، بعد چطور خاک بدید زیر گونه. من این کارا رو کردم. خداوند در ماه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر رو و گذشتگان ما رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگردانند. من عیناً این کارها رو برای خواهر خودم، برای خواهر بزرگم کردم، خودم لباس کندم، رفتم تو قبر، قبر رو آماده کردم، اون چه باید بخونم بخوندم، بعدم به اون طور که باید بگیرم گرفتم بدن خواهرم. صورت رو باز کردم، خاک رو زیر گونه دادم و تجربه کردم این حالات رو، این حالات رو تجربه کردم. قصه ها داره که دیگه حالا جای اون صحبت و سخنرانی نیست. عجیب اون حالات برای روح عزیزان، اون حالاتی که سرازیرش میکنن، یعنی هنوز با بدن چیه ارتباطش قطع نشده، هنوز داره نظاره میکنه این بدن رو و به تعبیر ما روح مضطربه، چیکار دارن میکنن این بدن من رو، 70 سال این بدن به من خدمت کرد، 80 سال خدمت کرد، چیکار دارید میکنید این رو، چیجا دارید تو حفره تاریک میندازیدش و میبریدش؟ میگن با احتیاط ببرید، فشار روش نیارید، با آرامش بخوابانیدش، با ناز و با توجه این بدن رو بخوابانید. الله اکبر. خیلی سخته عزیزان، خیلی سخته. انزلو الاجداس، اینها فرو میبرن تو جدس. فلا یدعون ضعیفان، با عزت و حرمت و کرامت از اون طرف این بدن پذیرایی نمیشه، مهمان نیست که اینجا بخوان تحویلش بگیرن تو این قبر. فلا یدعون ضعیفان و جعل لهم من السفیه اجنانا، و قرار داده میشود برای اینها از سفیه اجنان. سفیه از ماده چی میاد؟ صفحه البرج، یعنی این روی صورت. صفحه الارض یعنی خاک زمین، یعنی همین خاکای سطوح بالاتر زمین. و از این خاک زمین برای اینها اجنان درست میشه. اجنان جمع جنن، از همون ماده میاد که جنین میاد. به جنین چرا میگن جنین؟ چون پوشیدهه، چون پنهانه. تو خطبه 110 گفتیم جنه صوم، جنه از عذاب امیرالمومنین فرمود، یعنی سپر چون میپوشاند. از خاک و از این خاکهای زمین برای اینها اجنان ساخته میشوند. از اسامی قبر جننه. به قبر میگن اجنان چون مستور میکند، مثل جنین که پوشیده است میپوشاند، میپوشاند و پنهان میکند، لذا میشه اجنان و جنین. اتفاق خود کلمه قبر هم که میگین، قبر از همین ماده میاد. به غلاف شمشیر که شمشیر میره توش دیده نمیشه میگن مقبره، میگن مقبره. به قبر که میگیم قبر، چون میپوشاند و تمام پنهان میکند، به همین خاطر بهش میگن قبر، چون چنین حالت پوشانندگی رو دارد. و میدونید از آداب دفن باز اینه، موارات الجسد، یعنی به حدی باید این بدن رو زیر خاک کرد که دیگه کاملا مصون باشه از این که بخوان حیوانات روی زمین این رو بکاوند و نبش کنند و به بدن توهین بشه. یعنی باید همونطور که میبینید ملازم فرمایید در قبرها چقدر میبرن پایین، باید بره پایین و بعد لحد بگذارند و خاکش بریزند و بپوشانند و چنین کنند. فرمود اینها میرن از این صفحت الوجه، براشون جنن ساخته میشه، قبر ساخته میشه، پنهان میشه. تا حالا ادامه مطلب رو دیگه، قسمت پایانی سخن امیرالمؤمنین رو انشاءالله فردا محضر مبارکتون در روز ختم و انتهایی انجمنمون بازگو خواهیم کرد.